27 یک شست، درس چهارم، موضوع درس نهج البلاغه. جناب آقای فلسفی،
الرحمن الرحیم، موضوعی که از نهج البلاغه در جلسات متعدد موضوع بحث بود، عزت و ذلت بود و تقریبا بسیاری از موارد این موضوع که در کتاب آمده است به عرض رسوندم و امروز هم قسمتی را به عرض می رسانم. بحث امروز در باب عزت و ذلت یک قسمت در ضمن خطبه است که مربوط به وظایف حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت است، و یک قسمت هم کلمات قصاری است که درباره عزت و ذلت آمده و هر کدام می تواند یک مطلب مستقلی در یک بحث منبری باشد. و اما اون که خطبه است، خطبه 216. اول می فرماید: اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناسف. اینجا اول مطلبی که زیاد شده یه ردی کمتر، اول مطلبی که جالب است این است که حق والی را نسبت به مردم و حق مردم را نسبت به والی مثل هم می داند. و این که با این عبارت تعبیر می فرماید که جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، میگه حق من و حق شما مثل همه، و این اون عالی ترین مراتب آزادی است. یعنی اگر حکومت حکومت آزاد باشد، نه حکومت آزاد به اون معنایی که الان میگن حکومت مردم بر مردم، چون این یه مطلبی است که دانستنش خیلی مفیده در مقام بیان پاره‌ای از مسائل در مقابل حکومت اسلام. اولا این کلمه حکومت مردم بر مردم از گفته های آبراهام لینکلن است که رئیس جمهور اسبق امریکا بوده. این گفت حکومت مردم بر مردم. این جمله درست است در مقابل حکومت فرد بر مردم، یعنی گاهی حکومت مستبد است و برنامه حکومت استبدادی است، اونجا حکومت شخص است بر مردم، یعنی یه شخص آمده قدرت رو به دست گرفته، بر گرده مردم مسلط شده و به دلخواه خود عمل می کند در مقابل اون حکومت فردی استبدادی خودسرانه افراد، این جمله از آبراهام لینکلن آمد که حکومت مردم بر مردم، یعنی خود مردم حاکم خودشون باشند، یعنی خودشون رأی میدن که آه قدرت مال شما، ما رأی دادیم شما رئیس جمهور ما باشید، حالا بیایید شما برای ما رئیس شهربانی معین کنید، شما بیایید جاندار معین کنید، رئیس جاندارمری معین کنید که اونا ما رو محدود کنند، ما خودمون این اجازه را به شما دادیم، بنابراین حکومت مردم است بر مردم. و در حکومت مردم بر مردم باید قوانین بر طبق رأی مردم و میل مردم باشد. و در این جمهوری اسلامی ما این برنامه رو نداریم، ما میگیم حکومت خدا بر مردم. بنابراین سه شاخه است: حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم، حکومت خدا بر مردم. اون وقت اگر شما بفرمایید پس چرا مردم رأی دادن، مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی، یعنی ما ملت ایران حاضریم که خدا بر ما حاکم باشد، یعنی اسلام. چرا این کار کردن؟ در مقابل دنیا، چون الان دنیا میگوید یا حکومت خودسرانه است و یا حکومت آزاد. حکومت آزاد آن است که خود مردم برای خودشون انتخاب کنند، لذا میگیم اکثریت قاطع مردم حکومت خدا را برگزیدند، حکومت اسلام را برگزیدند. در حکومت مردم بر مردم یه مقدار حدی حاکم به مردم داره، یه مقدار حدی مردم به حاکم دارن، ولی اون حدی که حاکم به مردم دارد بعد از این که رأی گرفت تقریبا تو چهارچوب قانون دیگه مطلقه و او آزاد است بعد از رأی گرفتن به تصمیمهایی که میگیرد. لذا گاهی میبینید تصمیم میگیرد به جنگ، تصمیم میگیرد به کشتن یه نفر تو مملکت دیگر و این عمل رو آزادانه و به عنوان اختیارات رئیس جمهور انجام میده. اما اینجا در اسلام اینجوریست که مردم و اون کسی که حکومت رو در دست دارد هر دو در چهارچوب امر الهی هستند، مثل حق زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن. من الان آیه یادم نیست که خلاصه قرآن میگه و مثل اون حق است بر زنها و زنها باید لرجال، یا تون هست لرجاله یکی بگه این کلمه مثل اونجا اومده، حق زن نسبت به شوهر و حق شوهر نسبت به زن، چون هر دو در زیر فرمان امر الهی هستند. در اینجا حکومت و مردم هر دو زیر فرمان الهی هستند و لذا امام می‌فرماید والی بر شما حق می‌دارد و شما هم مثل اون حق بر والی دارید، یعنی من باید در امر ولایت مطیع و فرمان بردار الهی باشم، شما هم باید نسبت به من مطیع و فرماندار الهی باشید، منتها حق من به فرمان خدا و حق شما نسبت به من به فرمان خدا. این مثلی که تعبیر می کند در باب حکومت، این حد اعلای احترامی است که علی علیه السلام در این عبارت نسبت به مردم می کند در زمینه فرمان روا و حاکم. و بعد اینجا یک جمله دارد خیلی عجیبه، این جمله فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. میگه حق از هر چیز وسیع تره، میدان زیاد داره در مقام توصیف. یعنی اگر بخواید شما سخنرانی کنید روی حق، یه جلسه، ده جلسه، سی جلسه، صد جلسه میتونید صحبت کنید. هر چه بخواهید میتونید از خوبی حق توصیف کنید. اما فقط بر حرف، در سخنرانی، توصیف سخنرانی چه میدان خوبیست، عدل چه میدان خوبیست، حق برای توصیف کردن. اما وقتی میخواد پیاده بشه، اینقدر آدم رو در مضیقه میذاره، اینقدر آدم در تنگنای قرار میگیره که علی میگه از همه چیز در دنیا حد تنگنایی و مضیقهش بیشتره. مردم که از حق شکایت دارن در مقام عمل، در مقام توصیف هیچی شکایت نداره. و به محض این که حق ضرر بزند به ما، آنن در مقابل حق قیام میکنیم، آنن در مقابل حق میایستیم. مگه همه میتوانند زیر بار حق بروند؟ مگه مائلند بر طبق حق عمل بشه؟ این در موقعی که حق به نفعشه داد میزنه حق رو، و اگر حق به ضررشه حق رو پایمال میکنه. شما ملاحظه کنید بیدینترین مردم به محض این که یه دفعه در ایران گاهش ظلم کردن میگه این اسلامه، این دینه، این جمهوری اسلامی، داد میزنه، خیلی داد. چرا؟ یه کسی کلاهشو برداشتید. اما اگر 2000 مرتبه کلاه خلق الله رو برداره، یه دفعش نمیگه این جمهوری اسلامی راضی نیست، این غلطه، این حرامی، رو نمیگه. پس معلوم میشه در مقام توصیف خیلی میدان داره، اما در مقام عمل بسیار بسیار مشکله. برای کی؟ برای همه. همه که ما همین که نشستیم، همین خود ما. اگر در مقام حق بیاد و عمل، قهر میکنیم، تعرض میکنیم، تشدد میکنیم، حاضر نیستیم زیر بار بریم. آقا ترین مردم اون کسی است که اگر حق رو به او گفتن و فکر کرد بر حق، فوراً بگه بلی. او خیلی بزرگه. یه تخلف کردید، یه جمله نابجا گفتید، اما که حاضر اقرار بکنه و بدانیدم تا اقرار نکنید به این که یه جایی برخلاف حق عمل کردید، نمیتونید عقده درونی خودتون رو باز کنید. گاهی جمله های پیش میاد ضمن سخن، در منبرم همینطوره. من میگم برای این که ممکنه اثری بذاره. اینجا الان درباره اقرار به بدی، شما توی مجلس به صورت مباحثه به یه نفر توهین میکنید و او رو شرمنده میسازید، بعد میفهمید بد شده. وجدان اخلاقیتون قاضی شماست، میگه بد کرده، میره منزل، اما نمیخواد قبول بکنه که بر خلاف حق کرده، انصاف نمیخواد بده. بعد میکوشد که وجدان اخلاقی رو قانع کنه، میگه من بد نکردم، آخه این در فلان مباحثه اون روز این جمله رو به من گفت، یه دفعه به من سخت عمدن تنه زد، خوردم زمین، مثلا دستم خراشید، من برای این که تلافی کرده باشم اینو گفتم. وجدان اخلاقی قانع نمیشه، میگه این یاوه ها چیه؟ میگه باطن خودت ها، از تو عمق وجودت، که اون شاعر میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقام و در قوغاز. میگه بد کردی، چرا این کار کردی؟ این هی دست و پا میزنی، آخرش وجدان قانع نمیشه و اینم حاضر نیست بره معذرت بخواد و این میمونه. اون وقت امام باقر می فرماید والله لا ینجو من الذنب الا من اقر به، به خدا از گناه نجات پیدا نمی کنید مگر برید اقرار کنید که من بد کردم. برو بگو آه من بد کردم تو اون مجلس، این جمله رو تند گفتم، شما خجالت کشیدید، این حرام بود، این گناه بود، مرا ببخشید. برو بگو راحت بشو. چی هی نمیخوای زیر بار بری و اعتراف نکنی و همینطور وجدان خود رو در مزیق بذاری؟ حالا چرا اعتراف نمی کنی؟ خب به ذات نمیخوای اعتراف کنی که من کم بود دارم، من اشتباه کردم. چرا نمیخوای اقرار بکنی و اینو خب به ذاتت رو ضربه نزنی؟ در اینکه حق در توصیف خیلی قیمت داره اما در عمل مشکله. میریم سخنگانی میکنیم، ای مردم طرفدار حق باشید، تابع حق باشید، حق رو اهمیت بدید، اما در مقام عمل میگه آقا جون اگه حق اهمیت داره و احترام، برو به این بگو، استغفار کن، ازش معذرت بخواد، بگو ما رو ببخش. میگه نخیر نمیشه. چرا؟ الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیق الاشیاء فی التناصف. حالا بعد میگه از جمله این حقوق و اعظم مفتر وال سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيه و حق الرعيه على الوالي فريضه فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظاما لالفتهم. حکومت آزاد اسلامی الفت است، به هم پیوستن است و یک رابطه مقدس است. میگه اگر این رابطه مقدس بخواد بموند باید حقوق یکدیگر احترام بشه. حکومت بخواد بموند باید حق مردم رو احترام کند. مردم بخواد زندگی داشته باشند باید حق حاکم رو درست احترام کند. و این اساس عدل و داد و انصاف و فضیلت و اون عالی ترین مرحله آزادی است. این میگه فریضه است که خداوند بر کل، به کل، برای کل وضع کرده و این نظام الفت اینهاست. و اذن لدینهم، دینشون اگر بخواد عزت داشته باشد باید حق رعیت نسبت به والی و حق والی نسبت به رعیت رعایت باشید. اون وقت در اینجا دین عزیزه. چرا؟ برای اینکه اون مملکت اسلامی را که بخواد قوانین دینی اداره بکنه باید به قدری عادلانه باشد و درست باشد که بتواند به اون کیفیت عمل بکنه. و علی علیه السلام واقعا از این نظر عجیب بود، خیلی رعایت میکرد، عدل با دشمنها رعایت میکرد، والی بود دیگه ها، اما به عنوان والی با دشمنها رعایت میکرد. یه تیکه تاریخچه براتون بگم، چون این بیان مسائل در خلال وقایع روشن میشه. شما در تاریخ کربلا اسم عبید الله حر جعفی را میخوانید که امام حسین به کربلا نرسیده بود، اونجا خیمه هایی را دید، پرسید مالکیه؟ گفتن خیام عبید الله حر جعفیه، حضرت فرستاد دنبالش نیمد، خود آقا حرکت کرد رفت تو خیمش، آمد وارد خیمش شد، سلام کرد، نشست. بهش میگه عبید الله من تو رو میشناسم، تو بار گناه بسیار به دوش داری، بیا با ما کمک کن در این جریانی که ما میخواییم برویم. خب اونم نکرد. حالا من میگم براتون، هست این تو مقاتل هست، اما اینی که بخوام بگم اونجاها نیست. من یه وقت در تاریخ ابن عسیر دیدم عرض می شود که این چیه که امام میگه بار گناهت سنگینه؟ چی بوده؟ سابقش چیه؟ سابقش این است که عبید الله حر جعفی اول در کوفه بود، اظهار ارادت به علی ابن ابی طالب میکرد، بعد علی رو ترک گفت و رها کرد و رفت در شام حمایت کرد از معاویه و رو در روی علی ایستاد، با علی جنگ کرد و حتی می دید علی علیه السلام که بعضی از روزها این میاد تو میدان و دوستان علی را می کشد. این بود دستفین. زنش در کوفه بود، این باید نامه بنویسد به زنش بگه من هستم، زنده هستم، نمیدونم چطور شد. نامه مدتی ننوش، چندین ماه جنگ صفین طول کشید، بعدم شهرت پیدا کرد در کوفه که عبید الله حر جعفی کشته شده. این خبر به گوش زنش رسید، اما قطعی نیست کشته شده. زن آمد رفت پیش قاضی شرع اون زمان و به او گفت که این شوهر من نامه ننوشته و شهرت دارد که کشته شده و من نمیتونم بدون شوهر باشم، وضع من رو روشن کنید. و بالاخره اون قاضی یک اقدامی کرد که این زن رو طبق موازینی که به نظرش میاد مطلقه کند بر اساس ولایت و حکومت. حالا اعلان کرد هر چی کرد نمیتونم، در قیاب امیرالمومنین علی بن ابی طالب در جبهه جنگ است 14 ماه، این در اینجا این اقدام رو کرد و خلاصه زنه رو مطلقه کرد. زنه هم عده نگه داشت و عدهش که تمام شد رفت یک مرد قلدره به اصطلاح از این مشتیهای بزرگ محله رو پیدا کرد به نام اکرمه و زن او شد، ازدواج کرد، عروسی هم کرد و بعدم باردار شد. بعد به اکرمه خبر دادن، یعنی به این عبید الله حر جعفی در شام، گفتن عبید الله تو زنده ای داری را میری و زنت رفت شوهر کرد. آقا این خیلی بهش برخورد و در کوفه معروف شده که زن این رفت شوهر کرده. این بود عبید الله پاشد آمد. اما حالا واقع آزادی رو ببینید چجوره. الان میخواد از حوزه قلمرو به معاویه پاشد بیاد در حوزه حکومت علی بن ابی طالب با این پرونده خرابی که داره و رو در روی علی جنگ کرده. آمد، هر حکومتی بود میگرفتن اگه اعدامش نمیکردن لااقل زندان. اما این پشد آمد، یک سر آمد وارد کوفه شد و اول رفت در خونه خودش، زنی پیدا نیست. کلفتی بود، سرایداری بود، گفت زن من کجاست؟ گفت رفته به فلان کس شوهر کرده. خونه اون شوهره کجاست؟ گفت فلانجا. آمد رفت خونش رو پیدا کرد، در زد، یه وقت زنه آمد دید او شوهرشه. عبید الله تو زنده ای؟ گفت بله میدیدی زنده هم. گفت چه نامه ننوشتی؟ حالا چکار کردی؟ گفت فرده من شوهر کردم. گفت شوهرت کیه؟ گفت فلانی. گفت بایدی خونه ما. گفت من شوهر کردم نمیشه. یه ولی با این صحبت گفت شوهرت کجاست؟ گفت فرانجا. آمد رفتی دیه مرچکه قده تانج جوال ساده. آمد گفت تو اکرمه ای؟ گفت بله. گفت من عبید الله حر جعفی هم، من شوهر زن تو هستم، من این زن منه. گفت تو ای؟ گفت بله. گفت کار من طلاق زیاد من سند محکمه دارم و طلاق گرفته و من گرفته میشی فایده نداره. گفت زنی منو ولش کن. گفت قید ممکنه برو دید نخیر نمیشه. حالا عرب متعت عرب چی خود فارس ها باشن یک کسی راست راست را بره تا بگه زن داته شوهر کرده خیلی سنگیره. حالا برای اونها خیلی عجیب. خلاصه آقا نه پس این بر می آمد و نمیتونست کاری بکنه هیچ. تمام درها به رویش بسته شد، هیچ راهی نداره. فقط و فقط اگر این کار بناس حل بشود باید شخص علی ابن ابی طالب که رئیس حکومت و رئیس دولت و رئیس مملکت است روی این کار تصمیم بگیره. این فقط در صلاحیت علی ابن ابی طالب است و بس، غیر از اون نمیتونه. گفت باد آباد چه باید کرد؟ بریم سر وقت علی ابن ابی طالب. آقا یک روز علی ابن ابی طالب نشسته بود فاذن دید عبید الله خر جعفی وارد شد. نگاهی کرد علی به او، اما خیلی مقابل علی شرمنده است، خیلی شرمساره. خلاصه آمد و وارد شد و سلام کرد و حضور علی ابن ابی طالب نشست و آقا گفت عبید الله کاری داری که آمدی؟ گفت بله آقا، من نامه به زنم ننوشتم، اون هم رفته به محکمه، محکمه هم اقدام کرده، زن مرا مطلقه کرده، حالا زن من شوهر کرده و من آمدم، اون شوهرم زن من رو رها نمی کند. زنه میگه من طلاق گرفتم و فایده نداره و من حالا آمدم اینجا. آقا گفت اکرمه یادت میاد در جنگ صفین با ما چه کردیم؟ یادت میاد چقدر دوستان ما را مقابل چشم من کشتیم و سواران چقدر ضربه زد به مسلمانان عزیز و واقع؟ یادت میاد؟ اینم سرش به زیره، نمیتونه دفاع کنه، این اعمال رو انجام داده. اما میدونید یک جمله گفت، این جمله عجیبه و اعجب جواب آغاز. این همین طوری که سرش به زیر بود گفت ایم نونی ذالک من عدلک، ایم نونی ذالک من عدلک. گفت یعنی آقا من این کارای بد رو کردم، حالا این کارای بد جلو به عدل شما رو میگیره و نمیذاره من از عدل و داد شما بهره مند شم، منو محروم میکند از عدل شما، سد راه من میشود که عدل شما به من نرسد. ایم نونی ذالک من عدلک؟ قال الله. گفت نه، خیلی بد کردی، اما هرگز این مانع اجرای عدل من نمی شود، من اون چه عدل است عمل می کنم. اینو میگیم حکومتی که بر اساس عدل عمل کنی و در مقام تناسف عادل باشد، نه در مقام تناسف. فقط تواصف نه، علی هی بره رو منبر بگه عدل عدل حق حقیقت فضیلت، نه، در مقام عمل هم مراقب. گفت قال الله. گفت نه، یقین بدون عمل می کنم. چاقا نه، این اجازه نه، نخیر. عرض می شود به حضور عالی که آقا این مسئله آقا جان این قاتله اگر بنا بشود که بره روی وضعی که عبید الله حر جوفی بگه آیه عده با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، یه عده با معاویه بیعت کردن، اونا میگن اون امامه، اینم میگن این امامه، یه گروه رفتن در رکاب او، یه گروه رفتن در رکاب او، چکار میکنی؟ اونی که شما میگید قاتل، این که داره تو خیابون قم را میره با کاد رود گنده و بچه بگرده، اینه دیگه قاتل. اون تو جبهه جنگه، اونا میگن این امیرالمؤمنینه، این میگه این امیرالمؤمنینه، میگه بیعت این حقه، اون میگه بیعت این حقه، اون میگه صحابه پیغمبر با اون امضا کرد بیعت کردن، این میگه اینا مسلمان ها. قصه اینه برا جان، و لذا مثل قصه خود امام حسینه، اونایی هم که امام حسینه کشتن قصه قربت داشتن به نام مسلمانی. اینجوری مثل جنگای ما الان جنگ داریم، این کردا عوامای کردا اینا خیال میکنن دارن با مسلمان و اسلام میجنگن، از این قضایا زیاد بوده. بدبختان نادان، مگه این کردا، این عوام کرد، عوامه دیم سرش نمیشه. خود کرده اومده میگه اگه یه شیعه رو بکشی بلا فاصله به بهشتی. خب چی باش بگیدی آقا جان؟ جنگ غیر از اونه. اون قضیه جنگ است، و در قضیه جنگ معیار این نیست. معیاری که شما میفرمایید اولا در مسئله خون هم اون جهات عادی هم که باشه میخواد، ولی یه دم میخواد اقامه دعوا کنه، پرونده درست بشه، همینجور بی خودی یه خیلی بگیرن که نیست. آه او خونی هم که حسابیست باید بره پیش امیرالمومنین پرونده تشکیل بده، بگه آه این بابای منو کشته، منم آمدم. آقا بگه دلیل داری، بیانه داری، شاهد داری، این قطعا قاتل، قضیه رو برسه. بعد از این که رسید تازه خود آقا حکم بده و عبید الله حر جوفی رو بذاره تو دست پسر مقتول، بگه این ولی یه دم توی، میتونی ببخشیش، میتونی دیگه بگیری، میتونی گردنشو بذاری. یه داری طالب در آقا اونم تازه اونجور قتل برنامش اینه. این قتل جنگه. اگر آقا این عبید الله هر میگو بله علی یادمی، اما من چه بکنم؟ دو رشته پیدا شد تو من بکت، دو گروه بیعت کردن، عدد مسلمانایی هم که با معاویه بیعت کردن بیش از عددی بود که با شما بیعت کردن. من اونا گفتم این امیرالمؤمنین جانشین پیغمبره، اینا هم گفتم این یکی جانشین پیغمبره. من هم فکر کردم اون طلب بیشتر رفتم اون طلب پیشه بزنم بکشه، به بی خودی میشه. حالا آقا نکرد، حالا آقا این کار نکرد. حالا نکرد این کارو، امام نکرد، اونو عمل نباید بکند، نمیشد بکنه، اون یه مطلب جداییست. آقا این یه قضیه ایست که وظیفه حاکم بود و امام. حالا به هر حال آقا تحقیق کرد، بررسی کرد کاملا. یه مسئله ایست که در کتب فقهی نوشته شده و فقهای ما گفتن در مورد غائب، البته من مدتی دور دیدم، حالا ممکنه مراجعه بفرمایید، یه جاییست که حاکم میتواند زن را مطلقه کند. ولایت فقیه یکی از شاخه هاش همین جاست. مرحوم آثار کاظم در عروت الوثقی مواردی رو شرح داده، فقیه می تواند زن رو مطلقه کند. حالا این موالدش هم اغلب هم بر اساس معیار لاضرره، اونجایی که به اصطلاح زن به عنوان این که این شوهر منه و از ناحیه حکم شرعی متضرر بشه، یکی از موارد قاعده. زنیس جوان، شوهر گذشته رفته، حالا یه ماه، دو ماه، شیش ماه، بعد یه سال، بعد یه سال نیم بشه رفته، کنی ده سال، خب چه میشه کنم؟ الان مثلا فرض کن یه زن جوانی پاشو بره خدمت آیت الله عظما امام عرض کنه امام 15 ساله بودم، شوهر من رفت مسافرت هندوستان، در 6 ماه اول 2 تا نامه نوشت و دیگه ننوشت. 6 ماه گذشت، 1 سال گذشت، 1 سال نیم گذشت، 2 سال گذشت، 2 سال نیم رفت، 3 سالی الان 3 سال یک خط من از اون ندارم. یک زن جوان بدون شوهر ممکنه در خطر ناپاکی و بی‌عفتی قرار بگیرد. و من آمدم شما من رو مطلقه کنید. خب وقت در اینجا مراجعه میکنید، فقها دارن برنامه دارن اعلان بکنن یه جوری به یه وضعی اونطور که بد عمل بکنن، و بعد از اینکه تمام شرایط عمل شد و شوهر پیدا نشد، اون وقت بعد حاکم به عنوان ولایت زن را مطلقه می کند و زن آزاد می شود، می رود شوهر می کند. حالا اگر این طلاق طبق موازین شرعی دقیق اتفاق بیفته، اون حاکم حاکم باشد، لایق باشد، یعنی واقعا فردی باشد که صلاحیت این کار رو داشته باشه و به علاوه اقدامش طبق موازین باشه، اگر همه شرایط درست شد و او رو مطلق کرد، طلاقش تمامه. بعد اگر شوهرش آمد، بیفایده است، بیفایده است. اما اگر بر طبق موازین نبود، اون شخصی که این کار رو عهده‌دار شد لایق این کار نبود، یا این نمیدونست باید اعلام بکنه، یا نگفت آه اینجوری بی خودی طلاق داد و امثال اینا، نه اون طلاق بی خوده. امیرالمؤمنین گفت من باید بفهمم. حضرت تحقیق کرد، تشخیص داد علی ابن ابی طالب که این طلاق طبق موازین شرعی واقع نشده، و امیرالمؤمنین حکم داد به این که زن باید به منزل شوهر اول برگردد. لذا عبیدالله رو خواست، زنگو هم خواست، اکرمه هم خواست، مجلس برقرار شد. حضرت جریان به تحقیق کرد و صحبت کرد و بعد نتیجه اطلاعات خودشم به دست آورد و گفت که این طلاق غیر مشروع بوده و شما خانم به این شوهر اولت باید به پیوندی. زنه گفت من باردارم. علی ابن ابی طالب کار غریبی کرد، یک خانه ای را از بیت المال اجاره کرد برای این زن، زن رو توی اون منزل نشوند و دستور داد در ایام بارداری نه شوهر اول به اون نزدیک شود و نه شوهر دوم. این زن اونقدر در اون خانه موند تا بالاخره وضع حمل کرد. بعد از این که وضع حمل کرد، بچه را به شوهر دوم داد و زن را تحویل شوهر اول یعنی عبیدالله حر جعفی، و مطلب را به این کیفیت پایان داد. این خود گفتم برای اینکه حکومت عدل و حتی در مقابل کسی که به او بسیار بد کرده است و ظلم کرده عدل و رعایت کرد. بعد امام حسین به او می فرماید عبیدالله می دانم دوشت از بار گناه سنگین است، بیا با من برویم در جبهه که تشکیل خواهد شد، بذار بار گناهت سبک شود و از اون گناه خلاص شوی. گفت من نمیام، نه به نفع شما، نه به نفع یزید، نه با لشکر او میپیوندم، و نه به لشکر شما می پیوندم و چون زحمت کشیده اید اینجا آمدید، این اسب عربی من در خیمه بسته است، بسیار اسب خوبی است، این رو میدم به شما. حضرت گفت من اسب نمیخوام، من آمده بودم یک انسانی را دعوت کنم به این که به مسیر حق بیاید. نمی آیی، به اسبت نیازی ندارم. حضرت رفت. عبیدالله حره‌جعفی هم من در بیابان در اون منزل در کنار اون چاه با خیله و نوکر و آشپز و تشکیلات اینقدر موند تا قصه کربلا تمام شد. عبیدالله جنگ و برد، امام حسین کشته شد، اهل بیت هم اسیر کردن به کوفه بردن و بعدم بردن به شام و اوضاع تثبیت شد. اون وقت عبیدالله حره‌جعفی حرکت کرد آمد کوفه. مرد معروفی است، آمد وارد کوفه شد و یک روز لباسهاش رو مرتب کرد و رفت در مجلس عبیدالله. عبیدالله زیاد یه وقتی که عبیدالله حره‌جعفی آمد و پیداش نبود. از زمانی که عبیدالله زیاد در قصه مسلم ابن عقیل آمده کوفه تا الانی که اهل بیت اسیر رو از کوفه فرستاده به شام یه مدت درازی طول کشیده، یه دفعه هم نبود اینجا. بهش گفت عبیدالله زیاد، گفت به عبیدالله حره‌جعفی، گفت عبیدالله کجا بودی؟ پیدا نبودی؟ گفت قربان من مریض بودم. گفت روحت مریض بود یا بدنت؟ گفت بدنم مریض بود. گفت نه روحت مریض بود، تو موقعی که باید بیایی با دولت یزید همکاری کنی نیامدی، کنار کشیدی و حالا آمدی نیتت خرابه، تو را مجازات خواهم کرد. این جمله رو گفت، بند دل عبیدالله پاره شد. حسین اونقدر به من اصرار کرد که من بروم با او و به نفع او که به امر خدا و پیغمبر و رضای خدا و پیغمبره قدم بردارم بر نداشتم. حالا این بار میکشه روش برگردون عبیدالله زیاد با یک کسی صحبت بکند. این از فرصت استفاده کرد، کفشش رو برداشت، فرار کرد. یک وقت عبیدالله زیاد نگاه کرد، دید عبیدالله حره‌جعفی نیست. گفت کجا رفت؟ گفتن رفت. گفت بیاریدش، برید بیارید. اینا رفتن. حالا در اینجا دیگه تاریخ رو مراجعه کنید که چه ها گذشت بر او و چه شد. بماند اجمالا این است که یکی از کاراش از کوفه فرار کرد و آمد سر قبر حسین بن علی علیه السلام مثل باران گریه می کرد و می گفت حسین تو به من گفتی و من اگر آمده بودم برای خدا کشته شده بودم، گناهان گذشتم بخشیده می شد و من به سعادت می رسیدم چون تو بر حق بودی، اما نیامدم و به این سعادت نرسیدم به خیال اون که بمانم و الان هم جانم در خطر واقع شده و عبیدالله به کشتن من تصمیم گرفته. خلاصه وضع بسیار بدی پیدا کرد و کشته شد. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که اگر حکومت حکومت حق است و طرفدار حق است، حق باید در وجودش حاکم باشد، نه هوا، نه انتقام جویی. باید اون چه طبق موازین است عمل کنند. اون وقت فجعلها نظاما لالفتهم فاذا لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات ولا تصلح الولات
الا به استقامت رعیه، این جنبه دو طرفه دارد، والی مقابل و مقتدر به وظیفه عمل می کند و مردم هم به وظیفه عمل می کنند در جایی که اون وضعیت درست باشه و حقوق دو طرف محفوظ باشد. اون وقت عجیب است در اینجا چه حرفای فوق العاده ای داره حضرت. می فرماید در این موقع است که عز دین بین اونها، عز حق بین اینها می ماند و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جلت علا ازلال هستنن فصلح بزال کالزمان و توم افی بقاء دوله و یعصت مطامع الاعدا. میگه در وقتی که حق حاکم باشه اون وقت آدم میتونه به موندن دولت امیدوار باشد و دشمنان مأیوس میشود. الان آقا، الان، الان آقا، ما الان در یک شرایطی هستیم از نظر ضد انقلاب ها، گروهک ها، کارشکن ها، خودفروخته ها که مورد الان مورد طمع بیگانگان داریم کم کم واقع میشید. یعنی بیگانه ها رقص میکنند در باب این که این اختلاف و تشنج و امثال این امور ناروا داره واقع میشه و به قدری متأثرم امام با حال کسالت و ضعف این واردات فکری در روحش اثر نامطلوب میذاره و دشمنها طمع میکنند. و این جمله خیلی جمله روزه، خیلی جمله روزه. اونجایی که حق باشد توم افی بقای دوله و یعصد مطامع الاعدا، مطامع الاعدا، دولت میمونه و دیگه دشمن ها مأیوس میشن. اما و اذا غلبت الرعیت والیها، رعیت حکومت رو در فشار شدید طاقت فرسا بگذارن که حکومت مغلوب مردم شود و دیگه نتواند وظیفه دولتی خود رو انجام بدهد، یا مردم این کارو بکنن. او اجحف الوالی به رعیته، یا حکومت به مردم اجحاف و ظلم کند. اون وقت می فرماید اختلف هنالک الکلمه و ظهرت معالم الجور و کسر الادغال فی الدین و ترکت مهاد جسنن فامل بالهوا و ابتلت الاحکام و کثرت الى النفوس فلا يستوحش لعظیم حق ابطل ولا لعظیم باطل فعل فأولئك فهنالك تذل الأبرار و تعز الأشرار و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد. میگه اما اگر اینجور شد، تجاوز شد، تعدی شد، یا مردم به حکومت ظلم کردند یا حکومت به مردم ظلم کرد، در اینجا شعارهای دینی از بین میره، معالم دین از بین میره. فعلم بالهوا، عمل بالهوا، عمل به هوای نفس میشه. و اطلت الاحکام، مقررات الهی معطل میماند. بیماری های مردم از نظر روحی زیاد میشه. فلا یستوحش لعظیم حق ابطل ولا لعظیم باطل فعل، دیگه کار به جایی میرسد. اگر یک حق بسیار بزرگی از مردم برود، مردم به اصطلاح بی تفاوتند. اگر یک ظلم بزرگی هم بشه، باز بی تفاوتند. اون وقت در اونجاست که دیگه مملکت خیلی به ذلت میفته، به بدبختی میفته. اون وقت جالب اینه، ببینید عزت و ذلت موضعش رو عوض میکند. میگه فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. میگه در این موقع که گناه و ناپاکی شایع شد، ابرار نیکان پاکان نمیتونن به مسیر گناه برند، اینا ذلیل میشن، خار میشن. کسی دیگه به متدین اعتنا نمی کند، اما اشرار عزت پیدا می کند. به سواکی ها در دوره حکومت گذشته اینا اول شر بودند، اما عزت پیدا کردن. قربان بفرمایید، تعظیم عرض می کنم، تکریم عرض می کنم. اراذل، اوباش، آدم کش، ظلم کننده به اشکال مختلف ظلم، اینا عزت پیدا می کردن. باید اون وقت حکومت اونجور بدبخت میشه. بنابراین یکی از شاخه هایی که میتونه عزت بیاره در مملکت یا باعث ذلت بشود در مملکت، این است که به معالم دین عمل نشود، حکومت به وظائف حکومتیش عمل نکند، مردم به وظائفی که باید عمل نکنند. این اوضاع و احوال که پیش آمد زمینه است برای پیدایش ذلت و از بین رفتن عزت مردم. خب این خطبرم آیون، برای اینکه بدونید من شماره رو گفتم بوی اول، ولی باز میگم خطبه 216 است. البته من فقط تیکه هایش رو خوندم که جنبه عزت و ذلت داشت، ولی خب مسائل متعددی داره و اگر بنا بشود که درست با دقت کسی بخواد بحث کنه، خیلی خوب میتونه رو این مفصل بحث کنند. حالا این قضیه عزت و ذلت رو یه مقدار دیگه هم هست که انشاءالله در جلسه آینده و را عرض میکنم و بعد دیگه بحث عزت و ذلت تمام میشه. اون وقت باید یه بحث دیگری رو آغاز کنیم. یه آقایی اینجا اون هفته به من گفت، یعنی اون هفتهی که آمده بودیم، اون آقا به من گفت بعد از قضیه عزت و ذلت اگر مصلحت باشه اون عهدنامه مالک اشتر که حاوی برنامه دولت اسلام در مملکت داریه، این روش بحث بشه برای اینکه متناسب با عصر و زمانم هست، چون بنابر این است که به خواست خداوند فرهنگ اسلام پیاده شود و قوانین اسلامی به صورت اجرا و تحقق درآید، اون صحبت بشه. حالا من هنوز روش تصمیم نگرفتم. ما یک هفته دیگه انشاءالله وقت داریم برای اینکه بحث عزت و ذلت رو انشاءالله تمام بکنیم. شما آقایونم در خلال این یه هفته فکر کنید و ببینید که چه موضوعی خوب بعد از بحث عزت و ذلت مطرح بشه. اگر چیزی پیشنهاد نشود از طرف آقایون، خب همین عهدنامه مالک اشتر. اما اگر یه چیزایی رسید که اکثریت رو دیگران بردن، خب من اون یکی از آرای اکثریت دیگه، مخبران دقت میکنم ببینم چجوریه، وقت اون انتخاب میکنیم دیگه. این بسته به نظر خود آقایونه، میخوام یه مقداری به اصطلاح و خواست شماها و بر اساس دموکراسی عمل کرده باشیم. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما. مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما. پروردگارا انقلاب نو را به نتیجه نهاییش برسان. خدایا دستهای ضد انقلاب و دستهای اجانب را از دامن انقلاب کوتاه بفرما. خدایا شرایطی به وجود آور که خون مسلمانها که برای انقلاب ریخته شد به هدر نرود. پروردگارا به حقیقت اولیای اسلام، شهدای اسلام را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا نیروهای مسلح اسلام را که در مرزها با نیروی کفر می جنگند، نیروی اسلام را یاری و حمایت بفرما. فرج مقدس امام عصر را نزدیک بفرما. به رهبر انقلاب سلامت و طول عمر مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.